نصیب محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
عصرتون بخیر همراهان عزیز. با اعلام ساعت 16 از استدیو پخش رادیو ایران دعوت میکنم در این لحظه برنامه کافه هنر رو به طور زنده با اجرای همکارم شهاب شهرزاد بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، همراهان و همکافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا هر کجای این سرزمین عزیز و فرهمند که هستید با هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. در ابتدا وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو به همه شما باورمندان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. خب من میتونم یه خواهشی از خانم صالحی بکنم، تهیه کننده برنامه. من دلم نمیاد حسن همایی اونجا روبروی من نشسته و من اینجا تنهایی برنامه کافه هنر رو اجرا بکنم. میخوام خواهش بکنم یه میهمان ویژه دعوت بکنیم اینجا، حسن همایی با من همراه باشه، فقط اینجا بشینه من تماشا کنم و با هم حرف بزن. Thank you. خب من خیلی منتظر یه فرصتی بودم که با هم بشینیم گپ بزنیم. حسن همایی عزیزم به خاطر دلایل خیلی خیلی زیاد حالا خیلی خوشحالم که
سلام به شما. دورتون بگردم شهابخان شهرزاد. درود باشه. سلام به شنونده های نازنین کافه هنر و درود به شما و همکارانتون که برنامه دارید. من خودم خیلی دوست دارم. داشتم اعلام میکردم برنامه تو رو کلمه استودیو پخش اصلا الاکنت ایجاد شد. ایبا. از بس خودم مشتاقم برنامه تو بشنم. گاهی برنامه شما منو توی خیابون میچرخونه تا رادیو روشن باشه محبت. و چیزی دست نده.
محبت داری. حالا بیشتر من دعوت کردم از شما که درباره برنامه خودت صحبت بکنی. برای اینکه دو تا برنامه بسیار مهم در رادیو ایران حسن همایی اجرا میکنه که من خودم طرفدارش هستم. نه اینکه حالا نون به هم قرض بدین فکر بکنید. برای اینکه من با حسن همایی از اون زمان که گفتی من از حسین منزوی خاطره دارم و از اون یاد بله. کردی و بعد دیدم که ما با هم چه دوره مشترکی داشتیم و توی یک دوره‌ای واقعا هضم می‌بردیم از حضور در کنار یک همچین بزرگانی که چقدر حالا جاشون خالیه. من دیدم که چه قریحه زیبای شاعرانه‌ای داره حسن همایی، یعنی شعر میگه خودش. بنابراین بعد یک برنامه‌ای داره به اسم پارسی گویان.
بله. درسته. بله. که سه شنبه ها و تکرارش جمعه ها ساعت بله. که یکی از 23
یک برنامه استراتژیکه به نظر من، یعنی یکی از ضروری ترین کارهایی که باید تو رسانه انجام میشد از رادیو شروع شد برای اینکه به زبان فارسی بپردازیم در جغرافیای وسیع فرهنگی
که البته بی ربط هم به کافه هنر نیست.
من که خودم شنوندهش هستم.
عموزادن انگار با هم.
ضمن این که حسن همایی به دلیل تسلطی که داره به وزن شعر و آشنایی عمیقی که با شعر داره، گفتم یه نمونهش که با حسین منزوی عزیز مأنوس بوده در یک دوره و شاعران دیگر، شعر رو درست میخونه. این یک ویژگی ممتاز و مهمه. برای همین برنامه قرار شاعرانه رو بله. این افتخار شما دارم. معرفی میکنم
با تهیه کننده خوب خانم سید زهرا صالحی که خب کافه هنر رو به عهده
همین الان هم تهیه کننده
اینجا هستن. محبت کردم که حالا منم یکی از دوستانی هستم که اونجا خانم فاطمه آل عباس هم حالا یه هفته در میون شعرخوانی میکنن.
زنده باد
خانم فاطمه میناخانی هم بودم کم کردم شنیده میشه. به هر طریق برنامه خوبیه. برنامه یه که در اون خانم زهرا صالحی میپردازن به شعر معاصر، همینطور شعر کهن و موسیقی هم کنارش هست. یک برنامه شبانگاهی برای خستگی ها و اون رنج های روزانه رو این برنامه تقریبا التیام میده. هم دردی میکنه. بح بح
بح. فقط شعر قدیمی و کلاسیک میخونین یا نه شعر معاصر هم هست؟
شعر معاصر هم هست. همینطور که عرض کردم آره. از معاصرین، از قدما، متأخرین و خوبیش اینه که گاهی واژه ها رو هم بهانه میکنیم و کاربرد یه واژه رو در اشعار مثلا شاعران مختلف اینجوری
شعر مثلا خونیم. آتش در
شعر حالا حافظ یا شعر سایه. وقت این تفاوت کنار هم دیگه برنامه جذابی رو ساخته. خودمون گاهی میشنویم و لذت میبریم. امیدواریم که جناب شهرزاد شنونده های رادیو ایران راضی باشن از کار ما.
انشالله که هستن. انشالله و هر روز هم بیشتر میدرخشی. اما جهت یاداوری چون یه دوستی هم پیامک فرستادن دوباره پرسیدن، جمعه شبها برنامه پارسی گویان پخش میشه ساعت 23:05 دقیقه.
بلی.
نه تکرارش.
تکرارش سه شنبه شب هاست.
تکرارش سه شنبه است
ساعت 23 بعد از خبری که کوتاهه و برنامه یه قرار شاعرانه شنبه دوشنبه و چهارشنبه ساعت 22:30 دقیقه است.
23:30 دقیقه.
22:30 دقیقه.
اون تهیه کنندش اونجا داره وایساده.
خدا من فراموشی هم دارم. خیلی
خب نه این اعداد و ارقامو حق بد میدم برای اینکه خود منم اصلا این اعداد و ارقامو امواج و اینا رو تو ذهنم نمی. خیلی خوب.
ممنونم.
زنده باشی. خیلی خوشحال شدم
که شنونده ها هم از کافه هنر همونقدر که ما خودمونم واقعا لذت میبریم لذت ببرن که حتما همینطوره.
زنده باشی. میشه بمونی حالا جایی که نمیخوای بری هستیم دیگه.
میشینم
در کنار هم گپ میزنیم.
خیلی خوب جانید.
خب حالا که صحبت از برنامه فارسی گویان هم شد و توجه به زبان فارسی و اینکه شما میدونید رادیو ایران پایگاه زبان فارسی در میان تمامی رسانه‌های شنیداری جهان است و پرشنونده ترین رادیوی فارسی زبان در دنیاست، از این رو حالا میخوایم یک پیشنهاد رو برای چندمین بار مطرح کنیم از رهگذر یک نظرسنجی. آیا با توجه به اینکه برگزاری جشنواره فیلم فجر در پیشه، پیرو پیشنهادی که قبلا مطرح کرده بودیم در کافه هنر، شما هم با اختصاص یک جایزه برای پاسداشت زبان فارسی در سینما موافق هستید؟ اگر موافق هستید لطفاً عدد 1 رو به شماره پیامک 30900 بفرستید و اگر مخالفید عدد 2 رو به 30900. این یک نظرسنجیه که نتیجهش رو در فضای مجازی در اینستاگرام کافه هنر منتشر میکنیم و حکم یک درخواست از سوی شنوندگان کافه هنر رو داره برای اختصاص یک جایزه ویژه در پاسداشت زبان فارسی در سینما. موضوعی که بهش میپردازیم جایگاه دختران در ادبیات داستانی. اگر شما شنونده دائمی کافه هنر بوده باشید میدونید که ما به این موضوع در حوزه‌های مختلف دیگر پرداخته بودیم، یعنی مثلا در برنامه سازی، در فیلم سازی و در به هر حال ساخت آثار فرهنگی و هنری برای مخاطبان دختر نوجوان، به ویژه این که چقدر به نیازهاشون در داستان توجه شده سوالی است که میخوام از یک نویسنده عزیز کشورمون بپرسم، خانم راضیه تجار، نویسنده عزیز. سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان محترم و عزیز کافه هنر.
زنده باشین، خیلی خوش آمدین خانم تجار. درباره جایگاه دختران در ادبیات داستانی میخوایم صحبت بکنیم. ابتدا به یاد چی میافتین شما؟
من به یاد این میفتم که در حقیقت موقعی که خودم نوجوان بودم میگشتم دنبال آثاری که وقتی که به دستم میرسه و میخوانم بخوانم و لذت ببرم و منو یک گام جلوتر ببره، ولی خیلی اختصاصی این ادبیات نبود. الانم میتونم این را عرض کنم که ما باز هم خیلی برای دخترانمون مختص دختران کار نکردیم. من اینجوری فکر میکنم، گرچه من خودم نویسنده بیشتر حوزه بزرگسال هستم و تو داستان ها به خانم ها به زنان زیاد میپردازم، اما این که بخوام بگم که مختص دختران، کتاب های زیادی تدوین شده، تألیف شده و میتونیم الان در حقیقت نشانه گذاری کنیم و خود بدیم، هم بعید میتونم.
شما خانم تجار علاوه بر این که نویسنده هستید، دانش آموخته یه رشته روانشناسی هم هستید، درسته؟
بله.
بنابراین حالا خیلی راحت تر و بهتر میتونید تحلیل بکنید که دختران نوجوان و جوان چه نیازهایی دارن در عرصه‌های فرهنگی و هنری، به ویژه حالا در حوزه ادبیات داستانی. فکر بکنید من یه زمانی یه سوالی از مخاطبین عزیز کافه هنر پرسیدم که واقعاً بگردیم دنبال قهرمان‌های پسر، مثلا خود ماها وقتی برنامه کودک می‌دیدیم، وقتی فیلم سریال می‌دیدیم، بگردیم دنبال آثاری که ساخته می‌شد و به ما ارائه می‌شد، چه ایرانی چه خارجی، قهرمان‌هاش اغلب پسر بودن و برعکس وقتی دختران این سرزمین نگاه میکردن به این سریال ها، به این آثار فرهنگی و هنری، تصویری از خودشون نمیدیدن، یعنی اینها در برابر دختران آینگی نمیکرد. حالا واقعا چه باید بکنیم با نسلی که پرورش پیدا کرده، تربیت شده با محصولات فرهنگی غیر ایرانی؟ یعنی لطفا به یاد بیارین دوستان عزیز شنونده که کارتونایی که ما میدیدیم اغلب خب قهرمانش پسر بوده، اونایی هم که قهرمانش دختر بوده ایرانی نبوده، یعنی ما الگوی ایرانی و بومی نتونستیم ارائه بدیم. هر نمونه اگر به جزینه شما لطفاً تماس بگیرین با ما 220-486 یا هر دیدگاهی دارین بفرمین. خانم تجار واقعاً از کجا باید شروع بکنیم که بالاخره پاسخ بدیم به این نیاز؟
بله، من فکر میکنم واقعاً نویسندگان باید به این مهم بیشتر بیاندیشن و کسانی هم که دایه این قضیه رو دارند و دلسوزانه در این زمینه دارن میاندیشن فکر میکنن، حتی رسانه هایی که چون شما محترمین که در حقیقت دارید میفرمایید و این خلأ رو نشان میدید، باید به این زمینه بیشتر فکر کرد و جهت داد. چون نویسنده در خلوت خودش معمولا خب اون چی که جذبش میکنه به اون موضوعی میپردازه که بیشتر دوست داره و شاید خیلی در حقیقت دقت نداشته باشه که بله. حالا در چه زمینه ای من بیام بنویسم و مخاطب شناسی کنه.
بله.
لذا در این زمینه باید صحبت بشه، این خلأها نشان داده بشه و جهت داده بشه. بعضی مواقع بعضی از انتشاراتی خوب میان به هر حال این خلأها رو شناسایی میکنن و از نویسندگان میخوان، تقاضا میکنن که به هر حال در این زمینه آثاری رو ارائه بدن. در زمینه کودک بیشتر هست کتابهایی که مناسب هست و مخصوصا فکر میکنم برای دختران در زمینه رنگشناسی، در بعضی از موضوعهایی که نگاه جنسیتی داره.
بله.
اما برای نوجوانان کمتر هست، در حالی که باید از این محمل استفاده کرد، هم مسائل تربیتی، هم روانشناسی، همین که به نوعی همون قهرمانانی که شما فرمودید که به نوعی خود دختران احساس همزادپنداری کنن و خودشون رو ببینن، نقش خودشون رو پررنگتر ببینن در زمینه داستانی، به نوعی به خود باوری برسن. یا بعضی از نویسندگان حالا یک نوع همونجور که عرض کردم بحث تربیتی رو ممکنه در نظر گرفته باشن و مثلا راجع به حجاب و ابهام برای دختران نوشته باشن.
بله.
یا در زمینه مادرانگی یا چگونه همسرداری کردن یا فرزند پروری، اینها که مربوط میشه با یه سنینه یه مقدار بالاتر حتی، ولی خب میشه از همون دوره نوجوانی جهت داد.
بله.
اما در مجموع میتونم بگم که خلأش موجوده و فکر میکنم که باید نویسندگان با عزم جدیتر وارد این حوزه بشن
انشالله. اگر خود شما تصمیم بگیرین یک روزی برای حالا در کنار آثاری که تا به حال خلق کردین برای نوجوانان به ویژه دختران نوجوان ایرانی یک اثر داستانی از خودتون به یادگار بگذارید، کدوم شخصیت حالا مشخص رو تو ذهنتون دارین که درباره اون شخصیت اون کتاب رو بنویسید؟ یعنی کتاب داستان خودتون رو برای دختر نوجوان ایرانی بر اساس کدام شخصیت پیش می‌بردید؟
از دو جنبه میشه نگاه کرد، یا میشه قهرمانان شاهنامه رو
بله.
به میدان آورد، گاهی هم یعنی از جهت دیگه ما در زمینه مذهبمون و آموزه‌های مذهبی داریم شخصیتی چون خانم حضرت زینب، خانم حضرت معصومه و بزرگانی از این دست. یعنی خوشبختانه در هر دو حوزه ما میتونیم
غنی هستیم.
بله بله
بله بسیار خیلی متشکرم. از آثار خودتون به ما معرفی بکنید که در اونها شخصیت محوری یک خانم ایرانی است و یک دختر ایرانی است.
آثارم در حقیقت چون خودم یک خانم هستم
بله.
قلم که زدم شخصیت محوری داستانم بیشتر خانم ها هستن.
بسیار خوب، پیشنهاد بدین.
الحمدلله بازخورد خوبی هم داشته و بسیاری از دختران جوان رو دیدم که حالا تو محافل جایی من دیدن اومدن جلو و گفتن و به دلشون نشسته.
اون زن شیشه‌ای رو که از عنوانش هم پیداست که شخصیت بله. اصلی یک زنه.
بله، زن شیشه‌ای، نرگس ها اینا
یا بانوی رنگی کمان
یا اسم تو مصطفی این جزو آخرین کارهاست یا
بله.
ستاره های کوکب، اینا همه خانم ها در حقیقت محوریت دارن.
بسیار خوب، درود بر شما. خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم خانم رازیه تجار، نویسنده خوب کشورمون. خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما و شنوندگان محترم.
کافه هنر شنبه تا چهارشنبه رادیو ایران. شماره تلفن های کافه هنر 220-486 و 220-5009 و شماره پیامک ما 30900.
خب خیلی متشکرم که شنونده کافه هنر رادیو ایران هستین. یه پیشنهاد دادیم، گفتیم موافق هستین که از همین جشنواره امسال روند اعطای یک جایزه به فیلمی که بیشتر به زبان فارسی احترام گذاشته آغاز بشه، یعنی با اعطای یک جایزه به پاسداشت زبان فارسی در عرصه سینما موافق هستید؟ اگر موافق هستین عدد یک رو فقط لطفاً به شماره پیامک 30900 بفرستید و اگر به هر دلیل مخالفید عدد دو رو به 3900. اما تینا میرکریمی از فرش ایرانی برای شما تعریف میکنه.
در هفته گذشته مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران میزبان برپایی نمایشگاهی از فرش‌های ایرانی بود. فرش‌هایی که با ظرافت تمام بافته شده و هر کدام هنر بخشی از این سرزمین رو روایت می‌کردن. در گزارش امروز از هنر فرش بافی نقاط مختلف ایران خواهیم شنید. طبیعت جزو جدایی ناپذیر فرش‌های ایل بختیاری است.
من حسین جهانی از استان چهارمال بختیاری، از دست بافته های دو تا ایل بزرگ ایران، ایل بختیاری و ایل قشقایی فرش آوردم.
بسیار خوب، برامون توضیح میدید راجع به نقش و نگارهای فرش های بختیاری؟
فرش های بختیاری و قشقایی اکثرا ذهنی بافن، حتما شنیدید قبلنا بیشتر این نقش ها تو ذهنشون نقش بسته، الهام گرفته از طبیعت، یعنی با اون طبیعت زندگی میکردن، تو ذهن خودشون این نقش ها دارن و میبافن. و میتونم بگم یکی از فرش های خاص ایرانه، چون که فقط حساب پول نبوده، حساب درآمد نبوده، بلکه ما این فرشا زندگی کردن. مثلا یه تخت فرش بختیاری یه بار منی یک سال و نیم طول میکشه و اون بافنده وقتی که شروع به بافت این فرش میکنه با این فرش زندگی میکنه، شادی شاغم شا با این فرش تقسیم میکنه با این فرش، اصلا مثل این که عجینه، در نتیجه روح خاصی داره و به جز زیرانداز میتونم بگم یه زیبایی خاصی داره وقتی که میبینی تو خونه، مثل این که این فرش داره باهات صحبت میکنه، اینقدر زیباست. نقش های بختیاری بیشتر خب از قدیم مرسوم بوده، خشت اصیله، خشت بختیاریه، قاب شیدا، خشت شیدا، قاب سماوری، سرو و کاچ.
بافت فرش‌های درو مردم ترکمن حالا دیگه شهرتی جهانی داره. این فرش‌ها هرچند این روزها کمتر بافته میشن، اما هنوز هم طرفداران بسیار دارن.
سعادت نژاد هستم از استان گلستان، گنبد کاووس. فرش‌های درو مختص ترکمن هاست و تمام ابریشم جنسشون از کلن ابریشم نزدیک 30-40 سال هستش که ثبت جهانی شده و متداول هنوز هم داره بافت میشه.
فرش دروی فرشیه که وقتی پشت رو میکنید دو تا طرح مختلف رو میشه در اونها دید و البته از هر دو طرف میشود مورد استفاده قرار بگیره. اما روش بافت اینو فرش خیلی خاصه که میخوایم از زبان شما بشنویم.
روش بافت این به صورت روی یک تار بافته میشه، دو تا بافنده به صورت همزمان از دو طرف دارشون ایستاده است، باید از دو طرف ببافند. وقتی گره‌ای که مثلا یک طرف زد، اون گره رو باید همزمان رو همدیگه بزنن برن. مثلا اینی که الان نمونه کاری که دیدی، نقشه یک طرفش هزار گله، یک طرفش هم نقشه هریسه، ظرافت بیشتری داره.
فرش‌های ریز بافت نائین هم نقش‌های متنوعی داره.
علیزاده هستیم از نائین. خانواده، پدر بزرگ، برادرها، عموها، همه صنف فرشیم. از نخ رنگ کردن تا بافندگیش تا رفوش تا دارکشی اینا رو فنی شدیم از بچگی ها.
رخش و نگارهای فرشهای نائین رو شما برای ما راجع بهش بگید.
نائین یه سابقه حدوداً 90-100 ساله داره توی فرش، ولی با اینکه سنش کمه از اول فرشای ریزبافی رو شروع کردن، رنگای گیاهی توش کار کردن، نقش‌های مختلف داره، درختی داره، لچک ترنج داره، متنوع است.
فرشایی رو در غرفه‌تون دارین که با استفاده از تکه‌های فرش‌های قدیمی دوخته شده و یک فرش جدید ازش ساخته شده، این روش چند ساله که متداوله و اسمش چیه شما برای ما بگید؟
آخه ما یه سری فرشایی داشتیم که یه جایش رفو داشت یا از بین رفته بود و به نظر من فرش حتی 10 سانتیش هم اگر بمونه بعد ازش استفاده بشه، چون هنر یه بافنده بوده تو روزگاران قدیم، یه نگاه همراهیش کرده. برای همین باید بهش احترام گذاشت، شخصیت داره، نباید دور انداختش. حتی شده یه تیکه کوچیکش هم استفاده کنین. حالا یه طرحی ریختن دوستان چند سال پیش، میان تیکه‌های فرش رو با دستگاه به هم می‌دوزن. به نظر من کار خوبی میکنن، همون هم میمونه برامون. اگه این کارو نکنن همین هم دور ریخته میشه و این حیفه.
فرشایی که نقشه متفاوتی هم دارن اما در کنار همدیگر که قرار بله. میگیرن یک طرح جدید رو به مخاطبان ارائه میکنن.
فرش دستپاپ حالتی داره و روحی داره، چون یه بافنده بافتش به هر کدومش نگاه میکنین روح داره و درگیرتون میکنه. و این کار چون تیکه فرشای ترکمن، بلوچ، عشایری، روستایی، شهری کنار هم دوخته میشه، مثلا من که تو کار فرشم وقتی نگاهشون میکنم یه وقتایی یه ساعت درگیرشونم.
سپاسگزارم.
خب میخواییم در مورد موضوع برنامه، یعنی جایگاه دختران در ادبیات داستانی صحبت بکنیم با یک استاد محترم دانشگاه و کارشناس ادبیات، خانم دکتر فریده داوودی مقدم. سلام بر شما.
سلام علیکم آقای شهرزاد، من هم سلام از میکنم خدمت شما و خدمت شما میکنم کازه هنم.
خیلی خوش آمدید.
از برنامه بسیار خوبتون بسیار
شفاق کازه. متشکرم، زنده باشین. درباره جایگاه دختران در ادبیات داستانی داریم صحبت میکنیم. شما رو به یاد چی میندازه این موضوع؟
اگر بخوام خیلی صادق باشم میتونم خدمتتون عرض بکنم بیشتر یاد شکاف‌ها و کمبودهایی که ما در این حوزه داریم.
بله.
با توجه به آثاری که به هر حال شاید به طور مشخص بگیم در غرب تولید شده و توجهی که به این گروه شده و ما متاسفانه آنچه که از دوره نسل اول داستان نویسی تا به امروز داریم، حالا امید تغییراتی که با توجه به ادوار مختلف اجتماعی در درون مایه های آثار داستانی هست، می‌بینیم که بیشتر حالا چهره های زنان هست و این چهره تحول رو ما در چهره زنان و به هر حال بزرگ سالان می‌بینیم.
بله.
و متاسفانه اونطوری که باید و شاید نیازهای دختران جوان و نوجوان رو ما انعکاسش رو در ادبیات داستانی نمی‌بینیم. البته کم و بیش آثاری هست، من در ادامه حالا اگر که وقتی باشه یاد میکنم از بحثی از اینها.
حتما بفرمید. بله
بله. اما متاسفانه ما میبینیم که بیشتر شخصیت زنان هست با همه یه گرفت و گیرهایی که یک زن در پرسوناژ های مختلف، حالا مادر، همسر و جایگاه های مختلف داره و اینجا در حقیقت ما یه شکافی میبینیم، یه کمبودی میبینیم. دختری که میخواد هویت مستقل و معنادار خودش رو از حدود 12-13 سالگی به بعد شناسایی بکنه، چجوری بتونه از ادبیات داستانی ما الگو بگیره و دست. چقدر ما از اون کلیشه هایی که دائما در برخی از آثار تکرار میشه فاصله میگیریم، به اونها پرداخت هنری میزنیم، ونگ هنری میبخشیم، تا اینکه آن چیزی که مایه های اصیل فرهنگی و ایدئولوژیک ما هست رو بتونه خیلی خوب به نوجوانان ما القا بکنه.
بله.
البته همونطور که خدمتتون عرض کردم در بافتای کلیشه‌ای زیاد هست، اما ما اونطوری که به شکل هنری بهش پرداخته شده باشه متاسفانه کم داریم و من از جایگاه برنامه خوب شما واقعا از نویسندگان عزیزمون میخوام که به این مهم بپردازن
انشالله. خب اگر نمونه های خوبی هم تو ذهنتون دارین احیانا و پیشنهاد میدین.
یکی از نمونه هایی که برای من خیلی جالب بود داستان عاشقانه های یونس بود، عاشقانه های یونس در شکم ماهی. بله. از آقای جمشید خانیان بود که دختر نوجوان 13 ساله به نام شارا که در آبادان زندگی میکنه و به خاطر ماجرای بمباران، موشکباران، مجبور میشه که از آبادان خارج بشه و در یک اردوگاه در حقیقت ساکن هست. داستان بروز عواطف نوجوانی این دختر هست. خیلی قشنگ آقای خانیان تونسته این عواطف رو ترسیم بکنه به همون زبانی که به حال یه دختر نوجوان با اون عواطف مواجه میشه.